یه ملتی ایران بود. بعدم که اون راهپیمایی عجیب 22 دی، بعدم 22 بهمن که واقعا آیت الهی بود، این حرکت عظیم مردم و متراکم. این سیاست، سیاست‌های بعدی هم هست. بنده نمیخوام به طور قاطع بگم، لکن میخوام بگم باید ملت ایران که توانسته از بدخواهی دشمن، توطئه دشمن اینجور پیروز بیرون بیاد، این پیروزی رو باید حفظ کنه. اونم با آمادگیست، با هوشیاریست، با اتحاد ملیست. اما خونهایی ریخته شد، خونهایی بر زمین ریخته شد. ما داغ داریم، من عرض میکنم ما عزاداریم به خاطر خونهایی که ریخته شد. یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، یه عده اونا بودن که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداری. لکن یه عده دیگه بودن که نه، جز اونها نبودن. سه گروه بودن، سه دسته. من کشته ها و جان باخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه دسته نیروهای مدافع امنیت و مدافع سلامت نظام بود، چه نیروهای انتظامی، چه نیروهای بسیجی و سپاهی و چه کسانی که در کنار اینها حرکت میکنن، شهید شدن، اینا جزو برترین شهدا. یه دسته اینا، یه دسته رهگذرها هستن. وقتی که فتنه‌گر در داخل شهر فتنه برپا میکنه، فقط افرادی که مواجهه با او هستند از بین نمیرن، مردم بیگناه تو خیابون در راه میره، طرف محل کسبش، محل خانه، طرف خانهش. یه دم از اینا شهید شد، اینا هم شهیدن، اینا هم شهیدن به خاطر اینکه در فتنه دشمن به شهادت رسیدن. این گلوله از هر جا آمده باشه، در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است و اینا شهیدن. دسته دوم هم شهیدن. دسته سوم اون کسانی هستن که فریب خوردن، سادگی به خرج دادن، بی تجربه بودن، با فتنه‌گرا همراه شدن. من میخوام بگم اونها هم از ما هستن، اونها هم بچه های ما، اونها هم یه عدهشون پشیمان شدن. بعضیشون به من نامه نوشتن که ما اون روز آمدیم تو خیابان و چه و چه و چه، ما رو حلال کن. تو زندانم نبودن، آزاد بودن، پشیمان شدن، اشتباه کردن. اون کسانی که از اینها کشته شدن، اونها را هم مسئولین شهید محسوب کردن، خوب کردن. ما برابر این دایره جانباختگانمون که به عنوان شهید اینا رو حساب میکنیم، دایره وسیعیست. به جز اون اصحاب فتنه و سردسته ها و کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونا بقیه چه عناصر مدافع امنیت، چه راهگذرها، و چه حتی کسانی که با فتنه‌گرا چند قدمی حرکت کردن، اینا فرزندان ما هستن. ما برای اینا طلب رحمت میکنیم، طلب مغفرت میکنیم. اشتباه کردن، خدای متعال از اشتباه اینا درگذره انشاءالله. خب پس ببینید، یک پدیده‌ای به وجود آمد به دست آمریکایی‌ها به نام داعش، که آمریکایی‌ها اقرار کردن، اعتراف کردن که داعش رو اونها به وجود آوردن با شیوه‌های معینی. داعش کم و بیش از بین رفته، اما این گروه جدید، اینا داعش های جدیدن، باید مراقب بود، باید مواظب بود. مسئولین یک جور، مردم یک جور، جوانها به خصوص حواسشون جمع باشه، کی باشون صحبت میکنه، کی بهشون پیشنهاد میکنه. اگر از این دسته مفسد اصلی کسانی هنوز در کشور باشن که لابدم هستن، اینا باید تعقیب بشن، باید مجازات بشن، باید محاکمه بشن. ملت طلبگار این قضیه است. دستگاه های امنیتی و قضایی موظفند که اون کسانی رو که با دشمن همراهی میکنن، همکاری میکنن، چه در عمل، چه در زبان، چه در تحلیل، همصدایی میکنن، اینا رو باشون برخورد قضایی بکنن، برخورد عادلانه بکنن. بنده طرفدار سختگیری بیجا نیستم، اما آسانگیری بیجا هم مثل سختگیری بیجا کشور رو دچار زیان میکنه. پس به گمان زیاد من نقشه آینده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی این نوع کاره، این سبک کاره. البته من یقین دارم به لطف الهی هر گونه حرکتی از این قبیل به دست ملت ایران نابود خواهد شد، بدون تردید. ملت به حمد الله زنده است، بیدار، آماده است. اما در مورد امپراتوری رو به انقراض آمریکا، واقعا رو به انقراض، مشکل اقتصادی دارن، مشکل سیاسی دارن، مشکل اجتماعی دارن. بیش از 50% مردم آمریکا رئیس جمهور فعلیشون رو قبول ندارن. اینا مشکلات یک کشوره، اینا دچار غرق در مشکلات هم. یک کلمه فقط من عرض بکنم. اون روزم گفتم مسئله ما با آمریکا این است که اونا میخوان ایران رو ببلند، ملت ایران مانع، جمهوری اسلامی مانع. اینا مایلن که تسلط بر ملت ایران پیدا کنن. این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من را اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده. میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد. هرچه درباره فساد اینا شنیده بودیم، یک طرف این قضیه این جزیره بدنام و فاسد هم یک طرف. اینا در واقع نشون دهنده تمدن غرب، اینی که ما راجع به تمدن غرب، راجع به لیبرال دموکراسی غرب حرف میزنیم اینه. 200 سال 300 سال حرکت میکنن، نتیجهش میشه یه چنین چیزی. این یه نمونه است، این جزیره یه نمونه است. از این قبیل حرفا خیلی زیاد است. همچنانی که این آشکار نبود آشکار شد، خیلی چیزایی دیگه هم هست که آشکار خواهد شد. خب اما راجع به مسائل آمریکا، فضای تبلیغاتی دولتی آمریکا و مطبوعات و رسانه‌های صهیونیستی که در آمریکا فعال هستند، این روزها درباره ایران تقریبا یکسره تهدید میکنه. ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم. مردم تبریز و بسیاری از ملت ایران در این 22 بهمن جواب این تهدیدها رو دادید، نشون دادید که این تهدید اثر نداره. اثر تهدید عکس انگیزه ایجاد میکنه. حضور متراکم ملت در این راهپیمایی 22 بهمن پاسخ خیلی از این حرفای بیمعنی و مهملی رو که میزنن رؤسای موجود آمریکا، پاسخ همه اینها رو داد. خودشون هم که خوب میدونن، خود آمریکایی‌ها که حالا هی تهدید میکنن که جنگ میشه، چه میشه، فلان میشه، میدونن که طاقت این حرفا رو ندارن. مشکلات اقتصادیشون، مشکلات سیاسیشون و اعتبار و آبروی بین المللیشون طاقت برخورد رو به اون صورت نداره. اینه میدونم. میدونن که اگر چنانچه اشتباهی بکنن چه آینده‌ای در اختیار اونهاست. یکی از نشانه‌های زوال امپراتوری فاسد و ظالم آمریکا بی‌منطقی اونهاست. بی‌منطق. یک حکومت باید وقتی یک کاری انجام میده یک منطقی پشت سرش باشه. بیمنطقن. یکی از بیمنطقی های اونها همین مسئله ارتباط اونها با مسائل داخلی کشور ماست. اولا در مسائل داخلی ایران میخوان دخالت کنن. یکی از مسائل داخلی ما که برای اون خیلی اهمیت داره عبارت هست از مسئله تسلیحات ما. ما باید برخوردار باشیم از تسلیحات بازدارنده. اگر یک کشوری تسلیحات بازدارنده نداشته باشه زیر پای دشمنان له میشه. تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملت ماست. آمریکایی‌ها بی خود در این قضیه دخالت میکنن. شما موشک فلانجوری داشته باشید فلانجوری نداشته باشید، تا فلان برد داشته باشید بیشتر از اون نداشته باشید، به شما چه؟ به شما چه ارتباطی؟ مربوط به ملت ایران. یا قضیه صنعت صلح آمیز هسته‌ای. صنعت صلح آمیز هسته‌ای برای جنگ نیست، برای اداره کشوره، برای کشاورزی است، برای درمان و بهداشت، برای انرژی و همه چیزایی است که متکی به انرژی است. ملت ایران داره کار خودشو انجام میده، به شما چه؟ به شما چه ربطی؟ اینی که شما میگید حق مسلم ماست، این در قراردادها و آیین‌نامه‌های خود آژانس هسته‌ای بین‌المللی هم آمده. یعنی همه کشورها حق دارن در داخل کشورشون تأسیسات هسته‌ای داشته باشن، تأسیسات غنی‌سازی داشته باشن، حتی غنی‌سازی جزء حقوق ملت. آمریکایی‌ها چرا دخالت میکنن؟ این نشون دهنده نامنظم بودن و نامرتب بودن فکری مدیران امروز آمریکاست. امروز و دیروز فرق نمیکنه. چرا دخالت میکنن؟ حالا عجیبترش اینه که دخالت میکنن میگن بیایید درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره واقعا جای مذاکره نیست. اگر بناشد مذاکره انجام بگیره تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. خب تو بگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران. فکر نمی کنن که راه براشون بنبست. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه برش. ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا فرود. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضر برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی. امکانات کشورمون زیاده. من در این پایان عرایزم میخوام به مسئولین عزیز دولتی، مسئولین محترم بگم هر مقداری که تلاش میکنن، کار میکنن، اونو دو برابر باید بکنن، اونو باید مضاعف کنن. ما امکانات زیادی داریم، وجود این تورم در کشور غیر منطقی است. سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیر منطقی است، باید اینا اصلاح بشه و به امید خدا اصلاح خواهد شد. کارهایی رو شروع کردن مسئولین محترم، باید با جدیت، با دقت، با ملاحظه همه جوانب این کارها رو ادامه بدن، مشکلات داخلی رو برطرف کنن، محیط کسب و کار رو آرام کنن. اگر تهدیدی وجود داره، دستگاه‌های خونزا کننده تهدید هم به فضل الهی وجود داره، مردم کارشون رو بکنن، زندگیشون رو بکنن، درسشون رو بخونن، محیط کسب و کار رو، تجارتشون رو بدون دغدغه انجام بدن. باید در کشور محیط آرامش، محیط اطمینان به نفس، محیط سکینه باید حاکم باشه. فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، خدای متعال انشاءالله آرامش را، اطمینان قلبی را بر یکایک که آهاد مردم نازل میکنه و لطف میکنه، مسئولین را هم موفق میکنه که بتوانن انجام بدن. من به خانواده های عزیز شهدا که در این راه، از این راه طولانی رو طی کردن، تشریف آوردن، خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله همشون موفق باشن و خدای متعال این شهدای عزیز رو با پیغمبر محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه، با شما هستیم همچنان و شنیدیم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو که بخشی از اون تقدیم که این بیانات تقدیم شما عزیزان شد و در دیدار با مردم عزیز آذربایجان شرقی ایراد شد و با همدیگه شنیدیم. با افتخار همچنان در خدمتون هستیم در روز سه‌شنبه 28 آبان ماه و مجموعه ای از برنامه ها رو تا اینجا تقدیمتون کردیم در ساعات پایانی ماه عزیز شعبان. همچنان با شما هستیم.
ماه نو آمد، ماه نو آمد.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمادی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جزء خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
همگام با لحظه های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید
مروری می کنیم بر جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15.
شب شما بخیر هموطنان نازنین، عزیزان شنونده، با شما هستیم شامگاه سه‌شنبه 28 بهمن ماه برابر با 28 شعبان المعظم، در حالی که ساعت به 21 داره نزدیک میشه. نسیم وصل رو خواهیم شنید، قرائت دعای توسل با صدای دلنشین حاج مهدی رسولی به مدت 20 دقیقه با اعلام ساعت 21:09 شب. دعوت میکنم این دعای زیبا رو زمزمه کنید و دعا